بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جوادش رو بگیریم. 19 دی 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم علی اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب در مورد روایت آیه شریفه آیه کلف الله نفسا الا ما آتاها صحبت میکردیم. صحبت این بود، نتیجه بحث تا اینجا این شد که خود این آیه شریفه با قطع نظر از روایات مفادش عدم تکلیف به مالای طاق هست. اما حالا آیا روایاتی داریم که برخلاف این معنا ازش استفاده میشه یا نه؟ ما خب یه سری روایات رو خوندیم در جلسه قبل. عمده اینها یه روایتی هست از عبدالعلا که در جلسه قبل روایت رو خوندیم. باید خوندیم در جلسه قبلیه. مرحوم نایینی در مورد این روایت فرموده بودن که چون در روایت آیه شریفه رو بعد از علالله البیان ذکر کرده بود استفاده میشه که علت این که تطبیق آیه تطبیق شده این هست که بیان شرط تنجیز تکلیف هست، که ما عرض میکردیم که اگر علالله البیان بلا فاصله بعدش آیه آمده بود خب الان ممکن بود، ولی اگر دست شدت نکنش بعد از این لا یکلف الله نفسا الا وسعها آمده، این پیداست مربوط به تکلیف غیر مقدور. حالا برای روشن شدن این معنای این آیه یک روایتی رو روایت عبدالرحیم قصیر رو گفتیم بخونیم تا مطلب روشن بشه. من قبل از روایت عبدالرحیم قصیر یه نکته رو عرض بکنم، اون اینه که یه بحث قدیمی در کلام بوده، بحث معرفت. بحث معرفت از شاخه های بحث جبر و اختیار هست که از مباحث اصلی بحث توحیده. خب یه بحث کلی مطرح هست که آیا انسان ها اختیار دارن یا اختیار ندارن. اشعری ها قائل هستن که انسان ها اختیار ندارن، فقط خداوند هست که افعال رو هدایت میکنه و انجام میده، افعال مخلوق خداونده. اما معتزله میگن نه، اختیاری وجود داره. این که معتزله میگن اختیاری وجود داره معناش این نیست که تمام افعال انسان اختیاری هست، در این که بالاخره بعضی افعال غیر اختیاری هست بعضی افعال اختیاری بحثی نیست. بحث معتزلی اینه که فعل جمله اختیاری برای انسان ثابته، فعل جمله اختیار برای انسان ثابته، اما در مورد مصادیق خب یه بحث جداگونه‌ای هست که فلان فعل اختیاریه یا اضطراری و جبری هست. تو این فضا بحث خاصی در مورد معرفت وجود داره که آیا خصوص معرفت جز افعال اختیاری هست یا جز افعال اضطراری هست. من حالا اینجا کلامی که مرحوم شیخ طوسی در اوایل مقالات آورده این رو عرض می کنم. در اوایل مقالات صفحه 61 میگه القول فی المعرفه و اقول ان المعرفه بالله تعالی اکتساب، ایشون میگه اختیاریه نه اضطراری، و کذالک المعرفه به انبیایی علیهم السلام و کل قائب و انه لا یجوز الاضطرار الى معرفت شیء مما ذکرنا و هو مذهب کثیر من الامامیه و البغدادیین من المعتزله خاصه. هو مذهب کثیر من الامامیه یعنی در بعضی از امامیه در مورد معرفت قائل به اضطرار هستن. حالا بعد اون رو که کدوم یکی از امامیه به این قول قائلن و بعد صحبت، و البغدادیین من المعتزله خاصتن و یخالف و فیه البصریون من المعتزله. معتزله دو طایفه اصلی دارن، بغدادی ها و بصری ها. نظریات شیخ مفید با نظریات بغدادی های از معتزله خیلی نزدیک هست، تا جایی که بعضی ها امثال شیخ مفید رو گفتن از معتزله تأثیر گرفتن. مرحوم شیخ مفید یه رساله‌ای داره در این که میخواد بگه بغدادی های معتزله از ائمه ما مطالبشون رو گرفتن. یکی از کتاب‌های شیخ مفید این موافقت بغدادی های معتزله با ائمه ما، روایات ائمه معصومین هست و برخلاف اون چیزی که گاهی اوقات تو کتاب‌ها مطرح میشه. این کتاب نظریات کلامی شیخ مفید که مارتین مکدرموت نوشته رو این اساس هست که شیخ مفید از معتزله مطالب رو گرفته، ولی شیخ مفید میگه برعکس، بغدادی های معتزله اینها از ائمه ما مطالب رو اخذ کردن. و یا خالف فیه البصریون من المعتزله و المجبره و الحشویه من اصحاب الحدیث. خب این عبارت، حالا من روایت رو میخونم، روایت عبدالرحیم قصیر. بعد برای توضیح این روایت نیاز داره یک عبارتی من از مقالات الاسلامیین ابوالحسن اشعری در مورد دیدگاه‌های مختلفی که در مورد معرفت و اینها وجود داشته رو به قسمت سلام علیکم قسمتی از اون عبارت رو میخونم، داری مطلب شاید واضح تر بشه. انگار ما این چاپ این مدار فرق داره اون چاپی که از اون چاپ من یاد داشت کردم. خب حالا از فهرست بویش بکنیم. نظرم باب تعریف و بیان و حجت و هدایه بود
تویدر،
بله صفحه 226 اینجا
باب القرآن ماهو اینجا توی
کلمه معرفت رو
همین را تبر هم کتب در بگره
باب القرآن ماهو
حدیث هفت
قرآن ماهو هجده
حدیث هفت
یه صفحه پسوتیش هست باید. خب روایت این هست که حالا بحث سندش رو بعد یه اشاره بعدن میکنم. ان عبدالرحیم القصیر قال کتبت على یدی عبدالملک ابن عیان الى ابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک اختلف الناس فی اشیاء قد كتبت بها الیک فان رأیت جعلنی الله فداک ان تشرح لی جمیع ما کتبت به الیک. اختلف الناس جعلت فداک بالعراق فی المعرفت والجهود. اینکه شخصی علم به خدا داره یا علم به خدا نداره. فاخبرنی جعلت فداک اهما مخلوقان واختلفوا فی القرآن فزعم قوم ان القرآن کلام الله غیر مخلوق و قال آخرون کلام الله مخلوق. و عن الاستطاعه قبل الفعل او مع الفعل فان الاصحابنا قد اختلفوا فيه وقد رووا فيه. و عن الله تبارک و تعالی هل یوسف به صورت او به تخطیط، آیا به صورت و خط داشت؟ تخطیط به نظرم نمیدونم دقیق یعنی چی، به معنای مثلا تجسیم و اینجور چیزا فکر میکنم باید باشه. فَإِنْ رَأَيْتَ جَعْلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ بِالْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ مِنَ التَّوْحِيدِ وَأَنِ الْحَرَكَاتِ أَهِيَ مَخْلُوقَةٌ أَوْ غَيْرُ مَخْلُوقَةٍ وَأَنِ الْإِيمَانِ مَا هُوَ. اینا بحثایی هست که تو کلام اون موقع به طور جدی مطرح بوده، بحث بوده، در میان خود شیعه هم در مورد این مسائل اختلاف بوده، از روایت های زیادی که در رجال کشی و سایر جاها وارد شده استفاده میشه. بین متکلمین شیعه در این جور مسائل اختلافاتی بوده و در این مورد مورد بحث بوده. خب که بحث چند تا بحث های مختلف هست، بحث معرفت، بحث قرآن هست که مخلوق هست یا مخلوق نیست، که بحث مخلوق بودن قرآن یا نبودن از بحث بسیار قدیمی کلامی و اصلا بحثی هست که جنبه سیاسی هم پیدا کرده بوده. یه خلیفه طرفدار مخلوقیت قرآن میشده، هر کس مخالف بوده رو میکشته، یه شخص اون طرفی بوده، محنت القرآن تعبیر میکردن مثلا اینها، ماجره هاست در اون داستان قرآن مخلوقه یا غیر مخلوقه. همچنین بحث استطاعت، خیلی از روایت هایی که تو بحث حج در باب استطاعت بیشتر مطرح میکنن اصلا فضای فقهی نیست، فضای کلامیه. بعضی از فقهای ما یه اشتباهی کردن در فهم بعضی از این روایات. روایات اصلا به فضای فقهی کار نداره، این فضای کلامیه، بحثش بحث کلامیه. و بحث تجسیم، آیا خدا جسم جسم نیست، امثال اینها، که خب اونم مورد بحثایی بوده و احیانا چیزهایی به بعضی از قدمای ما نسبت داده شده، هشام ابن حکم، هشام ابن سالم، تو روایت ما همین نسبت ها مطرح هست، حالا درست یا نادرست برای تو روایت ما هم نقل این نسبت ها در مورد اونها هست. و همچنین عن الحرکات ایه مخلوقه غیر مخلوقه، همون بحث در واقع جبر و اختیار هست که حرکاتی که از اشخاص سر میزنه این حرکات رو خدا خلق میکنه یا خود افراد ایجاد میکنن. و اینکه ایمان آیا فقط فعل است، ایمان فقط اعتقاد است و عمل هم جزء ایمانه، که بحثای اینکه فاسق مؤمن هست یا کافر، اون بحث منزلتون بین المنزلت اینی که معتزله دارن از فروع همین بحث ایمان و حقیقت ایمانه. خب حالا چیزای دیگه شو من کار ندارم، اون قطعه ای که مربوط بحث ما هست رو میخونم. فکتب علیه السلام علی یدی عبدالملک ابن عین سألت عن المعرفه ما هی فعلم رحمك الله ان المعرفه من سلع الله عز وجل فی القلب مخلوقه و الجهود صنع الله فی القلب مخلوق و لیس للعباد فیهما من صنع و لهم فیهما الاختیار من الاکتساب فبشهوتهم الایمان اختاروا المعرفه فکانوا بذلک مؤمنین عارفین به شهوت همال کفر اختار الجهود فکانو به ذالک کافرین جاهدین زلالن و ذالک به توفیق الله لهم و خزلان من خزله الله و بالاختیار و الاکتساب آقامه الله و عفاله هم. خب من یه توضیحی در قبل از این در مورد این روایت بدم. تو بحث جبر و اختیار که و بحث امر بین الامرین، اصلا امر بین الامرین چیه؟ یه پیشفرضی در معتقدین به جبر و معتقدین به اختیار وجود داشته. اون پیشفرض اینه که یک شی نمیتونه مقدور قادرین باشه. این رو به عنوان پیشفرض پذیرفتم. بنابراین افعالی که از عباد سر میزند، این افعال مقدور بین قادرین چون نمیتونه باشه، یا باید مقدور خدا باشه که جبری ها اینجور میگن، یا مقدور عباد باشه دیگه مقدور خدا نباشه که اختیاری ها و معتزله میگن. امر بین الامرین با انکار اون اصل موضوعی شروع میشه که اصلا کی گفته که یک شی نمیتونه مقدور قادرین باشه. نه، هم این شی به خدا نسبت داده میشه هم به عباد نسبت داده میشه، ولی این مقدور قدرتین تو در طول هم هستن و اینکه دوتا اون چیزی که ممنوع هست نسبت یک شی به دوتا قادر در عرض هم هست، ولی نسبت طولیشون اشکال نداره و تحلیل حقیقت این بحث هست. این دو روایت ما هم که در امر بین الامرین تکیه میکنه رو همین نکته تکیه میکنه که چرا میگید یا خدا یا بنده، هم خدا هم بنده. این روایت هم همین نکته روش تکیه میکنه، میگه ببینید اولا این معرفت من سل الا فی القلب مخلوقه، خدا هست که معرفت رو خلق میکنه پس نسبت به خدا هم داره. و الجهود سن الله فی القلب مخلوق و لیس للعباد فیه ما من سنن، عباد این خودشون از پیش خودشون ایمان و جهود رو ایجاد نمی کنن. ایجاد ایمان و جهود از ناحیه خداست. لکن با همه این حرفا و لهم فیه مل اختیار مل اکتساب، این که مخلوق خدا هست اختیار بنده رو سلب نمی کنه. هم مخلوق خداست هم اختیار بنده هم درش وجود داره. فبه شهوت همل ایمان اختار المعرفه، اراده انسان نسبت به ایمان هست که دخالت داره در اختیار معرفت. و به شهوت همل کفر اختار الجهود فکانو به ذالک کافرین جاهدین زلالن و ذالک به توفیق الله لهم و خذلان من خذله الله. در انتخاب ایمان و کفر بحث توفیق و خذلان خدا هم مطرح است، ولی باز فبل اختیار و اکتساب عاقبه هم الله و عفوه هم. تکیه کلی تو این روایت این هست که ایمان و جهود همچون دیگر افعالی که از انسان سر میزند افعال اختیاری هستند که افعال اختیاری از یک طرف به خدا نسبت داده می شوند، از یک طرف به بنده نسبت داده می شوند، که تو یه روایتی از امام رضا هست یا ابن آدم انت الذی تشاء ما تشاء ای بنده خواهد، من تو رو جوری قرار دادم که تشاء ما تشاء، یه روایتی از امام رضا هست، اونم روایت قشنگی هست در این زمینه. حالا اینا بمانم. بحث معرفت، بحثی که اونجا مطرح بوده این بحث بوده که آیا معرفت اختیاری هست یا غیر اختیاری. حالا قبل از این که این روایت عبدالرحیم روایت خود عبدالعلا رو بخونم، یک عبارتی در مقالات الاسلامیینه، اون بحث این که مقدور بین قادرین میتونه باشه و جبر و اختیار و اینها، به خصوص شما من همینجور داشتم نگاه میکردم اقتصاد شیخ توسی رو ببینید، اون همین رو همین تکیه میکنه وقتی میخواد جبر و اختیار رو، میگه مقدور میتونه اشیا مقدور بین قادره این باشه، مقدور قادره این باشه. اون رو ببینید، بحث جالبی تو اقتصاد داره. خب این بحث معرفت از بحث‌های بسیار قدیمی بوده که از اولین متکلمین عقلگرایی که در شیعه وجود داشتن این بحث مطرح بوده. قدیمی ترین حتی کتاب در این مورد می نوشتند و اینها. مرحوم کلمه کتاب‌هایی که در معرفت نوشته می شده مربوط به این قضیه بوده. یه توضیح بدم، تو کتاب ها متاسفانه بسیار از این کتاب ها در اختیار ما نیست که ما بتونیم دیدگاه این متکلمین رو دقیق بشناسیم و حتی اینکه آیا این کتاب هایی که اینا نوشتن دقیقا مربوط به این بحث کلامی هست یا به بحث دیگه مربوط نمیشه، این رو هم دقیق نمیتونیم تشخیص بدیم. چون کلمه معرفت گاهی وقت کتاب‌هایی که می‌نوشتن در معرفت اشاره به مقامات ائمه بوده، معرفت در فضایل ائمه و امثال اینها، ولی بعضی وقتا معرفت به همین بحث کلامی وابسته بوده. تشخیص این که این مربوط به کدوم بحث هست، یکی با توجه به وضعیت اون نویسنده که آیا متکلم هست یا محدث و مورخ و امثال اینهاست روشن میشه، یکی این که سیاق کتاب‌هایی که بهش نسبت داده شده. اگر تو سیاق بحث‌های کلامی مثل توحید، مثل استطاعت، بدا، مشیت، قدرت در این سیاق ذکر شده باشه، معرفت به معنای معرفت این بحث کلامیه. ولی بعضی چیزها هست که اصلا به این بحث مربوط نیست. مثلا من چند نمونه رو یادداشت کردم. نجاشی در ترجمه ابراهیم ابن محمد ابن سعید ثقفی صفحه 17 رقم 19 میگه عمل کتاب المعرفه و فیه المناقب المشهوره و المثاله، در مناقب و مثاله. یا تو ترجمه احمد ابن علی العقیقی میگه کتاب المعرفه. یا تو ترجمه احمد ابن محمد ابن حسین ابن حسن ابن دول القمی کتاب المعرفه. اینا هیچ کدوم اگر نگیم شواهد داریم که مربوط به این بحث کلامی نیست، لااقل این که بگیم مربوط به این بحث کلامیه نیست. یا مثلا کتاب المعرفت نجاشی صفحه 389-1049 به نظرم تو شرح شیخ صدوقه، کتاب المعرفت فی فضل النبی و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. اینا یه سری مواردی هست که یا به اصطلاح مشخصه که در مورد فضایل و مناقب هست یا لااقل مبهمه. موارد دیگه هم هست که من یادداشت نکردم. اما مواردی که مربوط به این بحث کلامیه، یکی تو شرح حال هشام ابن حکم هست. کتاب های هشام ابن حکم رو که تو نجاشی ذکر میکنه صفحه 423 رقم 1164 میگه کتاب الجبر و القدر، بعد کتاب های دیگه شو ذکر میکنه، و کتاب القدر، کتاب الالفاظ، کتاب الاستطاعه، کتاب المعرفه. استطاعت همین بحثی بود که تو این روایت هم اشاره شده بود. نجاشی صفحه 433 رقم 1164. در فهرست شیخ به همین ترتیب کتاب ها رو آورده، به جای کتاب الالفاظ کتاب الالتاف داره، شاید اون درستر هم باشه که اشاره به بحث قاعده لطف و اینها هست. کتاب الالتاف داره فهرست شیخ 494 رقم 783. بعضیا گفتن اولین کسی که در مباحث اصولی کتاب نوشته هشام ابن حکم هست، در مباحث الفاظ کتاب نوشته به این تمسک کردن. که من یه مقاله‌ای که در مورد ریشه های علم اصول نوشتم اونجا چند نکته رو متذکر شدم، یکی این که بحث الفاظ هم در علم اصول مطرحه هم در علم کلام، این ممکنه ناظر اون بحث علم کلام باشه نه ناظر بحث علم اصول. ولی عمده یک اشکال دومی که اصلا معلوم نیست این کتاب الفاظ هم داشته باشه، چون دقیقا در فهرست شیخ به جای الفاظ الطافه. ممکنه حتی اون مبحث کلامی که در مورد الفاظ وجود داره، که البته اون مبحث اصولی تا حدودی با بحث اصولی الفاظ هم نزدیکه، ولی که دقیقا حتی همون مبحث رو هم هشام ابن حکم نوشته باشه روشن نیست. یک، محمد ابن نعمان احول معروف به مؤمن الطاق که سنی ها از او به عنوان شیطان الطاق یاد میکنن، اینم کتابی داره، لهو کتابون منها کتاب الامامه و کتاب المعرفه و کتاب الرد علی المعتزله فی امامت المفضول. تو اینکه رد علی المعتزله فی امامت المفضول و کتاب المعرفه ظاهرا به همین بحث مربوطه که بحث با معتزله و امثال این هاست. فهرست صفحه 388 رقم 595. محمد ابن خلیل المعروف به سکاک صاحب هشام ابن الحکم و کان متکلما من اصحاب هشام و خالفه فی اشیاء الا فی اصل امامه، له کتب منها کتاب المعرفه و کتاب الاستطاعه و کتاب الامامه. این هم شاگرد هشام ابن الحکم بودن و هم تو ردیف استطاعت اینا ذکر کردن به این بحث چیز معروفه. فهره صفحه 389 رقم 596 بود. یکی هم در ترجمه اسماعیل ابن علی نوبختی، اسماعیل ابن علی نوبختی از متکلمین برجسته شیعه، کتاب المعرفه داره که ظاهرا به همین بحث کلامی مربوطه. فهرست بله
بحث کلامی مربوط بشه دیگه، بحثای کلیه معرفت باید
بحث این که آیه معرفت معرفت استراری اختیاری اون، این بحث بحث این که معرفت چی هست.
من میخوام عرض کنم که اگر کلامی باشه چجور ناظر به بحث ما نیست و استفاده هایی که ناظر بحثم
حالا اون به اینکه استطاعت بود مربوط نیست، اونو الان نمیخوام وارد بحثش بشم. من در مورد روایت میرسم میبینم این برمیگردم اون روایت رو توضیح میدم در موردش. تو ترجمه علی ابن احمد ابوالقاسم الکوفی میگه کتاب الرد علی من یقول ان المعرفه من قبل الموجود. این عبارت رو نمیدونم، اگر من قبل الموجود باشه این ممکنه مراد این باشه، مراد از موجود یعنی ممکن، یعنی کسی که قائل هست که معرفت من قبل الموجود هست، یعنی این موجوداتی که در عالم هستن اینا معرفت رو ایجاد میکنن، از جانب خدا نیست، من قبل الموجود هست و امثال اینها. این اگر من قبل الموجود باشه اشاره به همین بحث کلامیه. من احتمال میدم ممکنه من قبل الوجود باشه، که کسانی که قائل هستن که قبل از اینکه انسان موجود بشه معرفت وجود داشته باشه. معرفت فرع وجود نیست، یک امر ازلی هست و اون هم ممکنه به اون بحث یه بحث دیگه باید بود. علی تقدیر این به این بحث کلامی و اینها مربوط هست، به خصوص نسخه موجود که ان المعرفه من قبل الموجود دقیقاً به این بحثی که مورد بحث ما هست که آیا معرفت مخلوق خدا هست یا مخلوق بنده. موجود یعنی بنده، که نه کسی که قائل هست که معرفت من قبل العباد، موجود یعنی عبد بنده. محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب نجاشی صفحه 336 رقم 897 در کتابهاش لهو کتاب توحید، کتاب المعرفت و البداع، کتاب الرد علی اهل القدر. تو ترجمه اسماعیل ابن محمد المخزومی نجاشی صفحه 31 حدیث رقم 61، فهرست صفحه 30 رقم 35، لهو کتاب توحید، کتاب المعرفه، کتاب الصلات، کتاب الامامه. این که در ردیف بعد از توحید بحث کتاب المعرفه هست نه در ردیف کتاب الامامه، نشانگر اینه که این معرفت به اون بحث توحید مربوطه نه بحث امامت، که همین بحث کلامیه. عبدالله ابن جعفر همیری در نجاشی صفحه 219 رقم 573 از کتاباش میگه کتاب توحیده والبداء والاراده والاستطاعه والمعرفه، که همه همین بحث کلامیه. نجاشی صفحه 219 رقم 573 بود. تو ترجمه علی ابن حاتم قزوینی در نجاشی صفحه 263 حدیث رقم 688 میگه کتاب توحید والمعرفه، که مربوط به این بحث کلامیه. تو ترجمه فضل ابن شازان هم یک مطلبی رو مطرح کرده که ظاهرا ناظر به همین بحثه. تو ترجمه معذرت میخوام، تو ترجمه حسن ابن علی ابن فضال میگه قال الفضل ابن شازان تو فضل بن شازان یک داستانی از حسن بن علی بن فضال مفصل نقل میکنه، در ضمنش میگه و کان یشتم و هوه و ابو محمد الحجال و علی ابن اسفات و کان الحجال ید الکلام و کان من اجدل الناس فکان ابن فضال یغری بینی و بینه و فی الکلام فی المعرفه. یغری مثل خروسای خروس جنگیار که به جون هم میندازن، اغرا یغری بین الکلاب برای دعوا کردن و به جون هم افتادن و جنگ خروس جنگی کردن، یغری یعنی این. بعد میگه فکان ابن فضال یغری بینی و بینه و فی الکلام فی المعرفه، ظاهرن همین به همین بحث کلامی مربوطه. و کان یجیبنی جوابم صدیدا، خیلی هم خلاصه چیز بود، آدم جواب خوب جواب میداد و خیلی میپسندیده این فضل به شازان حرفای ابو محمد حجار رو. نجاشی صفحه 35 حدیث 72. خب این بحثاش متاسفانه از این کتاب ها و این بحث ها هیچی در اختیار ما نیست که بدونی اونا بحثشون چی بوده، نظریاتشون چی بوده، امثال اینا. تو کتاب های اهل تسنن دیدگاه هایی به اینها نسبت میدن، حالا چقدر اینا درسته یا نادرست من نمیدونم، اینی که حالا در حد نقلیاتی که چیز دارن. توی مقالات الاسلامیگینه ابوالحسن اشعری متوفای 330، ابوالحسن اشعری تقریبا معاصر کلینیه، کلینی 328 و 29 از دنیا رفته، ابوالحسن اشعری 330 از دنیا رفته، که اشاعره به اینها نسبت داده میشن. البته این توضیح رو بدم، اشاعره که الان میگن اشعری و معتزلی، اشعری و معتزلی دقیقا مخالف چیز هم نبودن. عنوان معتزله خیلی قدیمیه، از زمان از امیر ایجاد شده، مقابل معتدل اصحاب الحدیث بودن. اصحاب الحدیث خیلی عقلگرا نبودن، اهل استدلال نبودن. در واقع اصحاب حدیث نوین اشاعره بودن که با استدلالات عقلی دیدگاه های اشعری ها اصحاب حدیث کهن رو زنده می کردن. یعنی اشعری کسی هست که همون دیدگاه های اصحاب حدیث رو زنده کرده، ولی با استدلالات و برهان ها و کلام و امثال اینا. اینی که در واقع این دوتا باید یه مقداری از هم جدا بشه. اصلا اصحاب حدیث به استدلال و بحث اینا معتقد نبودن، به خلاف اشعری ها که اشعری ها همون دیدگاه های اصحاب حدیث رو اثبات میکردن، ولی از با چارچوب کلامی و بحث و نظر و امثالی اینها. به هر حال ابوالحسن اشعری یه بحثی داره در مورد میگه اختلافت روافض فی نظر و القیاس. این مراد از نظر و قیاس استدلال عقلیه، همچنان که روشن میشه، نه نظر قیاسی که در فقه مطرحه. چون آخر خود همین عبارت تفریح میکنه که روافض در فقه قائل به چیز نیستن، قائل به این میگه هشت فرقه هستن روافض نسبت به نظر و قیاس، شروع میکنه فرقه ها رو ذکر، آخرش میگه و قالت روافض به اجمعه ها به نفی اجتهاد رأی فی الاحکام و انکاره. اجتهاد رأی رو که قیاس از شاخه های اجتهاد رأی هست، اون رو در احکام قائل نیستن. ولی این بحث در عقائده، میگه اختلافت روافض فی النظر و القیاس و هم سمانی فرق. من الان عبارتاش رو میخونم، بعد الان نمیرسم کامل بخونه بحث رو ادامه بدم، بعد تطبیقش بر روایت عبدالعلا باشه فردا. فقط یه نکته عرض بکنم، متاسفانه این چاپی که اینجا هست بعضی جاها پیداست غلط واضح داره. مثلا دو تا فرقه رو ذکر میکنه، دیدگاهشون این همه، هیچ مو نمیزنه، الفاظش هم دقیقا مثل همین، پیداست گیری مثلا رخ داده دیگه. حالا میگه و هم سمانی فرق، فلفرقت الاولا من هم و هم جمهور هم یز امون ان المعارفه کلها استرارون و ان الخلق جميعا مسترون و ان النظر و القياس لا يؤديان الى علم و ما تعبد الله العباده بهما. خب اولا معارف اضطراری، خلق مستر هستند و نظر و قیاس به علم منتهی نمیشه و خداوند افراد رو مکلف به نظر و قیاس هم نکرده. دو تا نکته است. یه نکته این که اختیاری نیست، نکته دوم این که افراد مکلف به نظر و قیاس هم نیستن، در مقابل یه دیدگاه دیگه ای که نقل میکنه که اختیاری نیست ولی با این حال مکلفن. والفرقت الثانی منهم و هم اصحاب شیطان الطاق، که همین ابو جعفر احول مؤمن الطاقی بود که کتابی در باب معرفت داشت. یزعمون ان المعارف کلها اضطرار و قد یجوز ان یمنعها الله سبحانه بعض الخلق فاذا منعها بعض الخلق و اعطاها بعضهم کلفهم الاقرار مع منعهم اياهم المعرفه. با وجودی که اضطراریه، حتی اون کسی که خداوند معرفت رو در اختیارش نگذاشته اون هم مکلف هست، یعنی تکلیف به مال اطاق رو طبق نقل ابوالحسن اشعری جایز میدونسته. والفرقت الثالثه منهم و هم اصحاب ابی مالک الحضرمی یزعمون ان المعارف کلها افترار و قد یجوز، این عین این قبلی رو آورده، و قد یجوز ان یمنعها الله بعض الخلق، فقط این کلمه سبحانه اونجا داره، اینجا سبحانه اون نداره. فقط یجوز ان یمنعها الله بعض الخلق فاذا منعها الله بعض الخلق و اعطاها بعضهم کلفهم الاقرار مع منعهم اياهم المعرفه. این همه. حالا این چطور شده اینجا؟ این حتما غلطه، این پیداست. الفلقه الرابعه منهم اصحاب هشام ابن الحکم یزعمون ان المعرفه كلها اضطرار به ایجاب الخلقه و انها لا تقع الا بعد النظر والاستدلال، یعنون به ما لا یقع منها الا بعد النظر والاستدلال العلم بالله عز و جل. دقیقا من دیدگاه هشام بن حکم رو نفهمیدم. اضطرار به ایجاب الخلقه یعنی چی؟ چی؟ نه نه، اضطرار به ایجاب الخلقه یعنی چی؟ و فرقش با دیدگاه قبلی چیه؟ اضطرار به ایجاب الخلقه یعنی چی؟ اینا غلطه چاپی داره و چیز امثال اینا. نه این به اون چیزی نداره. ول فرقت الخامسه منهم یزعمون ان المعارف ليس كلها اضطرارا و المعرفه بالله يجوز ان تكون كسبا و يجوز ان تكون اضطرارا و ان كانت كسبا او كانت اضطرارا فليس الامر يجوز الامر به على وجه من الوجوه. و هذا قول الحسن بن موسى. حسن بن موسى نوبختی صاحب کتاب فرق الشیعه که الاراء و دیانات بشه جزء متکلمین معروف ما هم هست. ول فرقه الثالثه که ایشون میگه که هر دو جورش هست، حالا چه کسب باشه چه اضطرار باشه، امر به معرفت جایز نیست. حالا چرا این توضیح که نداده. ول فرقه الخامسه ثالثه منهم یزعمون ان النظر و القياس يؤديان الى العلم بالله، نظر و قیاس ما رو به علم میرسونه، اضطرار نیست. و ان العقل ولیکن و ان العقل حجت اذا جاءت الرسل، حجیت عقل در طول حجیت رسل هست. فاما قبل مجیئهم فلیست العقول دلالتون ما لم یکن سنتون بینه و اعتل به قول الله عز و جل و ها کن معذبین حتی نبعث رسولا. سایر فرق رو هم تو مقالات الاسلامی صفحه 51 تا 53 ذکر کرده. حالا با توجه به این عبارات مقالات الاسلامیون هم دقت کنید، ما فردا یه توضیح در مورد این عبارات عبدالعلا میخوام بدم که عبدالعلا چی میخواد بگه، اصلا ناظر به این بحثایی است که اینجا وجود داره، سوال و جواب عبدالعلا چیه و اصلا این هیچ ارتباطی این روایت به بحث ما نداره و تفسیری هم که مرحوم آقای سعد کرده به تبع مرحوم ناینی که این مربوط به جزئیات معارفه، کلیات معارفه، اصلا این بحثا ربط نداره. اینا کلیات و جزئیات اینا روش نیست. عبدالعلا نه، اون عبدالملک ابن عیان اون کسی بود که علی یدی او اون واسطه بود، تو روایت عبدالرحیم قصیر اون نامه نوشته بود، نامه رو داده بود عبدالملک ابن عیان برده بود. اون عبدالملک ابن عیان از خاندان آل عیان شیبانی برادران زراره هستن. این عبدالعلی ابن عیان به اونا ربطی نداره، از یه طایفه دیگه ای هست، ملال سام هست. و حالا اونا من فردا یه اشاره به سندای این روایت رو هم میکنم، بحث تفصیلی در سند نمی کنم، همین بحث رو جمع میکنیم میریم رو روایات آیات دیگه. من نمیخواستم همه آیات رو بحث کنم، ولی به نظرم رسید که آیه مهمتر از همین آیات که مرحوم آخوند نیورده اون بحث حتی یبین ما یتقونه. اون استدلالش خیلی قوی تر از این دوتا آیه ای هست که آورده شده و مورد بحث قرار گرفته. اون روشن‌تر از این هاست. حالا در مورد اون صحبت می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و نبی محمد.